در خانه نشسته بت عیار چه دارد؟ معشوق قمرروی شکربار چه دارد؟ بی زحمت دیده رخ خورشید چه بیند؟ بی پرده عیان طاقت دیدار چه دارد؟ گفتی به خرابات دیگر کار ندارم، خود کار تو داری و دیگر کار چه دارد؟ رندان صبوحی همه مخمور خمارند، ای زهره کلید در خمار چه دارد؟ ما طوطی غیبیم، شکرخواره و عاشق، آن کان شکرهای به قنطار چه دارد؟ یک غمزه دیدار به از دامن دینار، دیدار چو باشد غم دینار چه دارد؟ جانها چو از آن شیر ره سید بدیدند، اکنون چو سگان میل به مردار چه دارد؟ چون عین عیان است ز اقرار چه لافد؟ اقرار چو کاسد شود انکار چه دارد؟ ای در رخ تو زلزله روز قیامت، در جنت روی تو غم نار چه دارد؟ با غمزه غمازه آن یار وفادار، اندیشه این عالم غدار چه دارد؟ گفتی که ز احوال عزیزان خبری ده، با مخبر خوبت سر اخبار چه دارد؟ ای مطرب خوش لهجه شیرین دم عارف، یاری ده و برگو که چنین یار چه دارد؟ بازار بتان از تو خراب است و چه ساده است؟ بازار چه باشد؟ دل بازار چه دارد؟ امروز ز سودای تو کس را سر نیست، دستار چه دارد؟ سر دستار چه دارد؟ شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا، از پار چه گوید؟ غم پیرار چه دارد؟ با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 642 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همینطور که چند بار خدمتتون گفتم، تأثیر بخشی این غزل و بقیه اشعار مولانا و حکایت‌های مولانا موقعی است که ما چندین بار این غزل رو یا شعرهای دیگه رو بخونیم و روش تأمل کنیم و با یک بار خوندن و شنیدن اون اثر بخشی عمیق رو در ما نخواهد داشت. مولانا در این غزل راجع به بت عیار صحبت میکنه که در خانه نشسته. و بعد چند جا راجع به عین عیان و چون عین عیان است سه اقرار کلافت و همچنین شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا بی پرده عیان طاقت دیدار که دارد. امروز میخوایم ببینیم که این عین عیان و نقد و پیدا چجوری میتونه در ما ظاهر بشه و خودشو بیان بکنه. در خانه نشسته بت عیار که دارد، معشوق قمرروی شکربار که دارد. میگه چه کسی در خانهش یک زیباروی عیار داره و این زیباروی عیار، بت عیار، یه معشوق قمر روی، قمر یعنی ماه شب 14 و شکر باره، زندگی بخشه، همش شکر ازش میباره، شیرینی میباره، خوش اداست، هر کاری میکنه شادی بخشه و خوشایند. یک چنین دلبری رو در خانه چه کسی داره؟ و غیر مستقیم میخواد اشاره کنه که همه ماها داریم، همه ما انسانها چنین دلبری رو در خانه من داریم ولی ازش آگاه نیستیم. در خانه نشسته یعنی در این درون تو و اعماق وجود تو این همیشه حاضره، این دلبر عیار همیشه حاضره. اما عیار یعنی تو دست نیا، فرار. و میدونین عیاران گروهی بودن که جوانمردم بودن، به هر حال به کاروانها یا به جاهای حمله میکردند و فوراً ناپدید میشدند. و عیار یعنی اینکه تو به ذهنت نمیتونی بشناسی، نمیتونی تو دستت بگیری و اونو منجمد کنی و بگی اینه. بنابراین گویی این که این دلبر بسیار زیبا و خوش اداست ولی به وسیله ذهن ما و فکر ما شناختنی نیست. ما نمیتونیم با چشم معمولی اونو ببینیم یا لمسش کنیم. پس یک دلبر عرفانی است. در واقع زنده بودن زندگی این لحظه است. در خانه نشسته بت عیار چه دارد؟ این دلبر رو ما داریم ولی موقعی واقعا داریم که بهش آگاه بشیم. اگر بهش آگاه نشیم فقط به صورت یک احتمال، یک قوه است، یعنی یک استعداد به وجود آمدنه. تا زمانی که ما فقط اجزای من ذهنیمون هستیم، تا زمانی که حرسمون هستیم، در زمانی که چسبیدونمون هستیم، تا زمانی که ما میخواییم به وسیله ذهنمون به چیزهای مختلف بیرون بچسبیم و اونو در واقع بپرستیم، از این دلبر خبری نیست، یعنی ما نمیتونیم به اون دلبر آگاه بشیم. در خانه نشسته بت عیار که دارد، یعنی اون زندگی زندهی که در درون شما همین الان میتپه و همیشه حاضره و شما وجودتون رو از اون میگیرین هر لحظه ولی ازش آگاه نیستید، اینو کی داره؟ معنیش اینه که همه انسان ها دارند ولی خیلی ها ازش آگاه نیستند. مولانا میخواد در این غزل ما رو راهنمایی کنه که به چه جوری میتونیم به این دلبر آگاه بشیم، نه دست پیدا کنیم. در جای دیگه میگه بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. نه پیک تیز رو اندر وجود مرغ گمان است، یقین بدان که یقین وار از گمان بگریزد. زلا مکانش بخوانی نشان دهد به مکانت، چو در مکانش بجویی به لا مکان بگریزد. چنان بگریزد از تو که نویسی نقشش، ز نقش لوح بپرد ز دل نشان بگریزد. یعنی اینکه شما فقط دامن لطفشو بگیر ولی نکش، ولی ما میکشیم. ما میخواهیم به وسیله ذهنمون معشوق و معشوق قمر روی رو بشناسیم. این امکان پذیر نیست، فقط میتونیم حسش کنیم. در حالی که حسش میکنیم، این بودن رو به صورت بودن نشدن، نه اون چیزی که خلق شده و وجود داره، این معشوق اون نیست گویین که در اونم هست. به صورت بودن، به صورت حس میکنیم که ما ریشه‌دار هستیم، به صورت بودن حس میکنیم و این حس کردن به صورت بودن همراه با دانستنم هست و در اونجا مستقر میشیم. یک حضور مستقر در خانه نشسته، دائما در خانه نشسته، نمیشه در خانه ننشسته باشه. پس بنابراین شناخت این معشوق عرفانی، این بت عیار که مولانا در اونجا میگه نقشش نکن، چون به محض اینکه نقش بکنی از نقش میگریزه و به محض اینکه به صورت یه چیزی در بیاری که دلتو مینشانه، یعنی زیباست برای تو، بلافاصله از اون هم میگریزه. هر چیزی را که در دنیای خارج بهش بچسبی بگی اینه، از اون گریخته دیگه اون نیست. فقط زندگی رو میشه در این لحظه زندگی کرد. اما خانه همین لحظه است، خانه ما این لحظه است، دائما در این لحظه هستیم. اینو بارها تاکید کردیم و در اینجا مولانا در آخر سر میگه شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا. پس این بت عیار که همون شمس الحق تبریزیه، نه شمس الحق تبریزی جسمی انسان، بلکه همین بت عیار، همون زنده بودن زندگی این لحظه، همون بودن شما که اگر حس کنید یه دفعه آرامش بی‌نهایت حس میکنید، شادی بیکران حس میکنید، اون وسعت رو حس میکنید. کرانی ندارد بیابان ما، این بیابان بیکران رو حس میکنید و در اون صورت به یک حضور مستقر، به یک آرامش مستقر دست پیدا میکنید. پس در خانه نشسته بت عیار چه دارد، معشوق قمر روی شکربار چه دارد. این معشوق دائما زندگی به اصطلاح به وجود شما میدمه، شکر میباره. نمیشه شکر نباره، نمیشه از خدا شکر نباره، زندگی نباره. زندگی مردگی نیست، زندگی نمیتونه مردگی بده، زندگی نمیتونه غم بده، زندگی نمیتونه خشم بده، زندگی نمیتونه ترس بده. ترس و خشم مال باشنده است که ذهن داره و به وسیله ذهنش فکر میکنه. بنابراین حس چنین بودنی همون حضوره، همون گنج حضوره. حس چنین بودنی به صورت ریشه دار و استقرار در آن همون حضوره. بی زحمت دیده رخ خورشید که بیند، بی پرده عیان طاقت دیدار که دارد. یعنی بدون اینکه ما چشمونو به کار ببریم چجوری میتونیم خورشید رو ببینیم؟ بدون پرده و به صورت آشکار چه کسی طاقت دیدار داره؟ یعنی آیا ما میتونیم به وسیله ذهنمون نخواهیم که خدا رو بفهمیم، زندگی رو بفهمیم، بلکه فقط اون رو زندگی کنیم و زنده به اون بشیم؟ بی زحمت دیده یعنی این دیده چشم به ذهن مربوطه. هر چی که میبینیم، میشنویم یا بو میکنیم یا لمس میکنیم، اینا همه منتقل میشه به ذهن و یه شناخت ذهنی ایجاد میشه. و بنابراین میگه چه کسی، کدام یکی از ما بالاخره این تصمیم رو میگیریم که بدون چشممون این بت عیار رو بخوایم ببینیم؟ و این یک دانستن خورشید در اینجا یعنی یک معرفت، یک دانستن. و در این دیدن خورشید، این شناسنده و این چیز مورد شناسایی، خدا یا زندگی، هر دو به هم میپیوندند و یکی میشند و شما تبدیل میشین به فقط به دانستن، به دانش، به معرفت. فقط یک شناسنده میشین که فرم نداره و بدون پرده ذهن، بدون اینکه خدا را ما به جسم تبدیل کنیم، چه کسی طاقت دیدار داره؟ خدا در این جور شناسایی، خدا یک تصویر ذهنی در ذهن ما نیست که به صورت مرد یا زن باشه و گاهی اوقات خشمگین بشه، گاهی اوقات مهربان باشه. اینطوری نیست. اینا انعکاس ذهن ماست. اگر ما بدون پرده ذهن ببینیم، در این صورت خودمان رو در واقع به صورت یک جزء جدایی ناپذیری از اون انرژی میبینیم و با اون متحد میشیم، که انرژی که تمام جهان هر لحظه وجودش رو از اون میگیره و ما هم همینطور. بنابراین خدا را در خارجی خودمون جستجو نمی کنیم، بلکه به صورت اصلی ترین، عمده ترین و عمیق ترین بنیان خودمان که ما روی اون وایستاده ایم و هر لحظه وجود ما از اون گرفته میشه، فقط ما یک حس دانستن و یه حس معرفت و شناسایی و حس بودن هستیم میبینیم، نه به صورت یک تصویر ذهنی در بیرون از خودمون به صورت مرد یا زن در اون بالا. همینطور که میدونید بشر در طول تاریخ و تمدنش اول فکر میکرده خدا زنه، برای اینکه خیلی نزدیکتر به طبیعت ذهنش بوده، چون زن میتونه یه چیزی رو خلق کنه، انسان دیگه رو خلق کنه. ولی بعدم به علت تسلط مردان به زنان و کلن به جامعه، از زن تبدیل به مرد شده. ولی به هر حال هر دو توهمه. شما باید اینو در درونتون حس کنید و هر لحظه به یه حس و دانش مستقر تبدیل بشه. گفتی به خرابات دیگر کار ندارم، خود کار تو داری و دیگر کار که دارد. هر کدوم از ماها گفتیم که ما دیگه به خرابات کاری نداریم. انسان اینطوری گفته، خطابش انسانه. چجوری گفتیم؟ با تشکیل یه من ذهنی و زندگی کردن با اون. همه ماها یه من ذهنی داریم و این من ذهنی انکار به اصطلاح خرابات، گفتی به خرابات دیگر کار ندارم. یعنی ما گفتیم دیگه کاری با خرابات نداریم. چجوری گفتیم؟ با همین من ذهنی درست کردن و انکار کردن زندگی و مشغول به الفاظ شدن و گفتگو و هم هویت شدن با به اصطلاح گفتگوها. بعد میگه خود کار تو داری و دیگر کار که دارد؟ فقط تو کار داری با خرابات. شما از من ذهنی بیرون بیایید، خرابات یعنی اون انرژی هست. میگه فقط تو کار داری، غیر از تو دیگه چه کسی با خرابات کار داره؟ بقیه موجودات همچون مسئولیتی ندارن. فقط انسانه که میتونه به حضور برسه و زنده بودن زندگی رو حس کنه و با این انرژی دیگر موجودات رو هم به حضور برسونه، به اون هوشیاری برسونه که خودشون از خودشون آگاه بشند. گفتی به خرابات دیگر کار ندارم، خود کار تو داری و دیگر کار چه دارد؟ رندان صبوحی همه مخمور خمارند، ای زهره کلید در خمار چه دارد؟ گفتیم وقتی از ذهن خارج میشیم و از منیت رها میشیم، اون خرابات، خروج از ذهن، بلافاصله خرابات رو به ما نشون میده. ما نمیتونیم خرابات رو، خرابات با معنی لغویش کاری نداریم، معنی عرفانیش رو داریم صحبت میکنیم. و به قول خودش میگه هر جان که به شمس الحق تبریز دهد دل، او کافر خیش است و مسلمان خرابات. پس هر کسی که من ذهنی رو انکار بکنه و به شمس الحق تبریز دلش رو بده، یعنی دلش رو از اون بگیره، جانش رو از اون بگیره، در اختیار اون قرار بگیره و اختیار من ذهنی رو ملغا بکنه که همیش تحت کنترل اون هستیم ما، در این صورت اون وارد خرابات شده، مسلمان خرابات شده، یعنی دیندار حقیقی خرابات شده و کافر خودش شده، کافر منیت خودش شده. میگه رندان صبوحی همه مخمور خمارند. انسان ها رو میگه، انسان ها در واقع رندانی هستند، آزادگانی هستند که شراب صبحگاهی میخورند و ولی این مستان فعلا بهشون می کم رسیده و در نتیجه خماری بهشون دست داده، مخمور خمار هستند. ای زهره کلید در خمار که دارد؟ زهره خدای شادیه. میگه که ازش میپرسه که کلید در خمار یا میفروش رو چه کسی داره که ما این میخانه را باز کنیم و شراب از اونجا بخوریم. میخانه در درون ماست، اما رند کسی است که با هر چیزی که در این لحظه هم هویت میشه رها میکنه، یعنی هر چیزی که میشه اونو اجازه میده بره و همیشه آزاد باقی میمونه. عجین با چیزی نمیشه و اگر هم شد، در صورتی که در حضور مستقر زندگی کنه، هیچ موقع با جهان بیرون هم هویت و عجین نمیشه. ولی اگر شد، این استعداد و این هوشیاری باش هست که فوراً دستشو باز کنه و اینو رها کنه. اما میگه ما رند صبوحی هستیم، یادمون رفته که ما رند صبوحی هستیم. رند صبوحی، صبوحی یعنی می صبحگاهی. همطوری که میدونید شب یعنی تاریکی ذهن، روز یعنی روشنایی حضور یا همون خرابات یا همون لامکان یا بودن شما. پس فاصله بین تاریکی و روشنایی صبحه. اگر در این لحظه شما زنده بشین که میشه این لحظه، در واقع فاصله بین تاریکی ذهن و روشنایی حضور این لحظه هست. این لحظه همون صبحه، هر لحظه صبحه. البته ما هر لحظه نداریم، همیشه این لحظه داریم. هر لحظه اصطلاح ذهنه و فکر میکنه این لحظه است، این لحظه است، این لحظه است. از نظر ذهن این درسته، چون واقعیت ها رو به اصطلاح واقعه ها رو یا رویداد ها رو زمان بهش میده و اینطوری سازمان میده در ذهن خودش. ما فکر میکنیم مثلا نیم ساعت قبل این بوده، بعد 25 دقیقه قبل این بوده، اون یه لحظه بوده، اون یکی لحظه بوده، در حالی که در اصل ما همیشه در این لحظه هستیم. پس این لحظه صبح، برای اینکه اگر این لحظه رو حس کنیم و زنده به این لحظه بشیم، در این صورت ما داریم از شراب صبحگاهی میخوریم. صبوح یعنی شرابی که زنده بودن زندگی این لحظه به ما میده. پس ما رندی هستیم که باید شراب صبحگاهی بخوریم. اینطوری نیست که مردم پا میشدن صبح زود ساعت 4 صبح شراب میخوردن، این معنی نمیده. این باید آدم خیلی مریض باشه که صبح ساعت 4 صبح پاشه و فرض کن که عرق بخوره یا ویسکی بخوره. اینا تشبیه سمبولیسمه. پس بین تاریکی ذهن و روشنایی روز حضور در این مرز صبح و شرابی که از اونجا به ما پیموده میشه شراب صبوحیه. و کسی که در خانه، اونجا خانه ماست، خانه بین تاریکی و روشنایی، یعنی ما از اونجا خلق میشیم و در سرچشمه وایستادیم، در حضور و شدن خودمون رو تماشا میکنیم و اجازه میدیم شدن خودمون حتی جسممون بره. ما جسممون هم نیستیم، ما ذهنمون نیستیم، ما هیچ چیز خارج از حضور نیستیم، ما همون نور ایزدی هستیم. اینطور که در این غزل هم میگه رندان صبوح، البته ما هنوز رند صبوحی نشدیم ولی پتانسیلشو داریم، ما پتانسیلشو داریم، ما استعدادشو داریم، قوهشو داریم و همین لحظه میتونیم به رند صبوحی تبدیل بشیم. رندان صبوحی همه مخمور خمارند. مخمور خمارند برای اینکه هوشیاری ذهنی دارند. ما همه هوشیاری ذهن رو داریم، ما هوشیاری حضور رو نداریم. در نتیجه هوشیاری کامل و چنان که باید و شاید ما نمیرسیم، ما زندگی رو به طور پر نمیتونیم زندگی بکنیم. پس ای زهره، کلید در خمار که دارد؟ این که کلید در خرابات رو باز کنه و ما به صبح برسیم و از ذهن خارج بشیم و شروع کنیم از این شراب خوردن، این کلیدو کی داره؟ کلیدو همون خود شما دارید. ما توتی غیبیم شکرخواره و عاشق، آن کان شکرهای به قنطار که دارد؟ میگه ما یه پرنده غیبی هستیم، به توتی تشبیه میکنه. توتی در واقع ترجمه میکنه اون چیزهایی که صاحبش بهش یاد داده و ما هم در واقع همونهایی که همین بوت عیار ساکن در ما میگه ما باید اونا رو بگیم. و در ضمن ما علاقمند به شکری هستیم که از اونجا میاد، از این غیب میاد. ما توتی غیبیم شکرخواره و عاشق. پس بنابراین ما فقط یه آگاهی هستیم در روی سطح زندگی، یه آگاهی روی زندگی که خودش هم زنده است، دائما شکر میخوره، یعنی زندگی میخوره، به زندگی زنده میشه. نه من ذهنی، نه اینکه ما هم هویت بشیم با چیزهای بیرون در ذهنمون و اونها رو زندگی بدونیم و هر موقع اونا دارن از بین میرن ما بترسیم و از یه پایگاه ترس و ناخشنودی به جهان نگاه کنیم. ما توتی غیبی هستیم که خوراکمون زندگی یا شکره. بعد میگه آن کان شکرهای به قنطار که دارد؟ اون معدن شکرهای به اصطلاح صدمنی رو یا صدرتی رو، یعنی خیلی کران و کلان، و چی داره؟ چی داره؟ هر کسی که آگاه به این بوت عیاره و به حضور رسیده، اون به انبار دست پیدا کرده. این انبار لایزال به ما وصله. همون انرژی که این کهکشان رو به وجود میاره، همون انرژی در ما هم دمیده میشه. ما میتونیم به اون انرژی الان دست پیدا بکنیم. این آن کان شکرهای به قنطار که دارد، ما همه من داریم به شرط اینکه به این آگاهی برسیم و از مشغولیت به الفاظ و چیزهایی که من ذهنی جلوی پایمون گذاشته خودمون رها بکنیم. یک غمزه دیدار به از دامن دینار، دیدار چه باشد غم دینار چه دارد. ما غم پول داریم، ما غم دینار داریم. چرا غم دینار داریم؟ در واقع اینطور که مولانا میگه که یه لحظه ناز و کرشمه از این بت عیار، موقعی که یه شکافی در این پرده پندار، در این فکر اجباری که ما بهش مشغولیم، ما همش به یک فکر اجباری مشغولیم، نمیتونیم فکر کرده رو متوقف کنیم و این میشه پرده پندار. ما هرچی که این فکرهای مسلسل به ما میگه اونو میفهمیم، ولی اون روی زندگی رو پوشونده. وقتی یه شکافی باز میشه و یه لحظه ما معشوق رو حس میکنیم، اون میشه غمزه دیدار. یک غمزه دینار به از دامن دینار، بهتر از یک گونی دلاره. چرا؟ برای اینکه میگه اگر دیدار میسر باشه، غم دینار رو کسی نداره. ما همش حرص دینار و دلار میزنیم. چرا؟ برای اینکه حالیمون نیست که ریشه یه همچو کوششی، اصلا این ریشه معنوی منتها ما غافل از این هستیم. ما فکر میکنیم اگر دلار به دست بیاریم، دلار زیاد، حالا ریال زیاد، و لذات جسمی دست پیدا بکنیم، یعنی توانایی رو داشته باشیم که چیزهایی که لذت جسمی داره اینا رو بخریم، یا به کارهای دست بزنیم که ارضای روانی میده. ارضای روانی مثل اینکه آدم چیزهای مختلفش رو به رخ دیگران بکشه. ما دینار رو واسه چی میخوایم؟ میخوام مثلا ماشین رو خوب بخریم، به دیگران بگیم که ما یه ماشین خوب داریم. اونا وقتی میگن به به چه ماشینیه، یه ذره حس زنده شدن میکنیم، ولی چنان زود گذره که ما اونجا نمیتونیم بمونیم. یعنی درست مثل اینکه وقتی ما از پایگاه نیاز و ناخشنودی و ترس و حس کمبود و کم داشتن به جهان نگاه میکنیم و میخوایم به وسیله ذهن اینا رو ارضا بکنیم، که ارضاش همین به دست آوردن دینار و خریدن چیزهایی که دینار میتونه بخره و به رخ دیگران کشیدن و پوز دادن و تایید گرفتن باشه، اون موقع تایید گرفتن، چه بخواد سوادمون رو رخ مردم بکشیم، چه ماشینمون رو، چه خونهمون رو، چه وسایل خونهمون رو، چه پول بانکمون رو به رخ دیگران بکشیم، یه ذره همچون بفهمی نفهمی حس زندگی میکنیم، ولی این حس زندگی به وسیله ذهن و زود از بین میره و مستقر نمیشه. درست مثل که بهشت رو به ما نشون میدن یه لحظه، ولی نمیذارن توش بمونیم، و این خیلی گول زننده است. یک اشتباه این، ما وقتی از پایگاه ناخشنودی و نیاز حرکت میکنیم به رسیدن به معنویت، راهو گم میکنیم. ما نمیدونیم که همه این کمبود، حس کمبود، به این علتی که ما به اون دلبر عیار وصل نیستیم. البته در اصل وصل هستیم، ولی آگاه از این وصل نیستیم. به محض اینکه آگاه بشیم دیگه دینار هم جمع میکنیم، ولی غمشو نداریم، ولی غمشو نداریم. پس بنابراین ما پس از این شاید تصمیم بگیریم که از این پایگاه به معنویت نرسیم. یادمون باشه که دینار یا دلار اینطوری نیست که هر چقدر زیادتر بشه زندگی هم به تناسب اون بهتر بشه. ما یه حس ترس داریم که این ترس به این علته که از اون محبوب یا بت عیار جدا هستیم. برای اینکه این ترس از بین بره، باید تبدیل به اون بشیم ما و اینو حس بکنیم. برای اینکه حس نارضایتی و ناخشنودی از بین بره باید تبدیل به اون بشیم. از طریق پول جمع کردن درسته که میتونیم زندگی خارجی خودمون رو بهتر کنیم، ولی این حس کم بود و حس کم داشتن، کم بودن و ناخشنودی و ترس، این از بین نخواهد رفت. با جمع کردن دلار این از بین نخواهد رفت. اگر شما در سنی هستین که هنوز این اشتباه نکردین، یه ذره میتونین فکر کنین، اینو در 70 سالگی 80 سالگی متوجه نشین که این همه پول جمع کردیم ولی هنوز میترسیم و هنوز ناخشنود هستیم. برای رسیدن به خوشنودی و رضایت باید تبدیل به اون مه 14 شبه، به اون قمر بشین. باید هستی خودتون رو در اعماق وجودتون حس کنید، باید اون خدا رو در اعماق وجودتون حس کنید و زنده به اون بشین. در این صورت اون چیزهای بیرونی هنوز معتبر میشن ولی اهمیت خودشون رو از دست میدن، شما رو نمیتونن ببلعند. بنابراین یک غمزه دیدار به از دامن دینار. دیدار چو باشد، اگر دیدار باشد، در این صورت غم دینار که دارد. جانها چو از اون شیر ره سیر بدیدند، اکنون چو سگان میل به مردار که دارد. وقتی به حضور رسیدیم و یک آگاهی شدیم در سطح زندگی و به طور تازه به تازه زندگی رو زندگی میکنیم و حس میکنیم، حالا اینو از کجا یاد گرفتیم؟ ما از اون شیر، از اون به اصطلاح تازه به تازه شکار کردن و تجربه زندگی توأم با عشق، آرامش و شادی رو لحظه به لحظه حس میکنیم و از اون شیر یاد گرفتیم، یا از اون هستی و حس خدا از اونجا به ما منتقل شده. در این صورت الان دیگه چی مثل سگا دنبال مردار و مرده میگرده؟ مرده گذشته و آینده است. مرده یعنی رویدادهای گذشته و آینده رو، هر کی گذشته رو میپرسته، گذشته رو میخوره، در این صورت آینده رو هم میخوره. این همون از پایگاه نیاز و ناخشنودی به زندگی نگاه کردنه. شما اگر گذشته با تو نبود الان ناخشنود نبودی. شما یه امیدی به آینده دارین که آینده شما رو نجات خواهد داد، یعنی یه اتفاقی در آینده شما رو نجات خواهد داد. این توهمه. اگر قرار باشه که شما به رستگاری برسید و آزادی برسید، همش در این لحظه است. شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا. شمس الحق تبریز نقد میاد و پیدا، یعنی این لحظه زنده است، یا این لحظه و در حالا میاد یا هیچ موقع نمیاد. و این پس میگه شمس الحق تبریز چون نقد آمد و پیدا. از پار که گوید غم پیرار که دارد. از پارسال کی دیگه حرف میزنه و غم پیراسال رو کی داره؟ البته اگر ما زنده به شمس الحق تبریزی که در واقع همون عیاره، همون نیروی زنده زندگی این لحظه هست که در وجود ما دمیده میشه، اگر اونو حس کنیم دیگه پارسال و پیراسال اعتبارش رو از دست میده و ما غم اونو نداریم. بنابراین جانها هم که تازه به تازه الان شکار میکنن، مثل شیر، شیر تازه به تازه شکار میکنه میخوره، بنابراین مثل سگ دنبال مردار نمیریم، دنبال گذشته و آینده نمیریم. مردار یعنی چیزی رو ذهنی کردن و کشتن و بعد خوردن. ما انسانهای دیگر در واقع وقتی با ذهنمون بهشون میپیوندیم و با ذهنمون میخواییم به اونها ارتباط برقرار کنیم، شما میگیم فلانی چجور آدمیه؟ فلانی آدم حسابیه. این آدم حسابی برچسب اون آدمه. شما اونو تبدیل به یه جسم کردین، به یه فرم کردین. اون برچسب و اون اسم نمیتونه مبین زنده بودن زندگی اون آدم باشه. اون آدم یک موجوده و باشنده زنده هست و در حال فورانه. بس ذهن میکشه، بعد هی اونا رو میخوره و بیشتر هم از گذشته و آینده میخوره. و بنابراین میگه مثل سگان چی دیگه به گذشته و آینده میره و مرده ها رو میخوره. حالا که ما از اون شیر یاد گرفته ایم حضور زنده این لحظه باشیم، چون این عیان است اقرار چه لافت، اقرار چه کاست شود انکار که دارد. میگه وقتی این زنده بودن زندگی این لحظه و تجربه‌ای که ما از اون شیر آموخته ایم تازه به تازه تجربه میشه و این عین عیانه، یعنی عین عیانه یعنی شما همین لحظه زنده هستین، نه حالا یه موقعی به یه چیزی رسیدید اون زندگی شروع خواهد شد. نسیه نیست، یا در گذشته نمیریم در یه چیزی به اصطلاح بپیوندین دور اون بچرخین، یه ساعت راجبه یه اتفاقی که 10 سال پیش اتفاق افتاده توش بچرخید و اینو اسمشو زندگی بنامید، این همون در واقع مردخاریه. اون عین عیان نیست. عین عیان یعنی زنده شدن در این لحظه که حسش کنید زندگی رو و شادی رو که در شما هست و بیان میشه، یعنی حس کنید الان، چون عین عیان است. حالا دیگه چی؟ ادعای اقرار داره. اقرار کردن یعنی بگیم که خدا هست و به مرتب بگیم خدا هست، هست به این و اون و به صورت‌های مختلف، یا زندگی هست. ما زندگی نکنیم ولی بگیم که زندگی وجود داره. در واقع به طور ذهنی داریم صحبت میکنیم. صحبت کردن، به زبان اقرار کردن و توصیف کردن، به زبان گفتن فایده نداره، برای اینکه این یک گفتگوست و گفتگو به زندگی ارتباطی نداره، به عین عیان ارتباطی نداره. چون عین عیان است اقرار کلافت، چه کسی ادعای اقرار میکنه وقتی عین عیانه؟ اصلا چه کسی میخواد حرف بزنه؟ فقط بهتر زندگی بکنه. اقرار چو کاست شود، اگر بازار اقرار نگیره، بازار اقرار کجا میگیره؟ چه کسی به اقرار احترام میذاره و اعتبار قائله؟ کسی که تو ذهنش زندگی میکنه، با من ذهنی داره، گفتگوهای من ذهنی همش اقرار و ستیزه با انکاره. میگه وقتی اقرار کساد بشه دیگه حالا چه کسی انکار داره؟ انکار چه داره؟ حالا کسی که ببینه بازار اقرار اینقدر کساده و کسی نمیخره، چه کسی دیگه میاد میگه حالا خدا نیست؟ حالا راجب انکار اینو میگه. این میخواد بگه که مثلا فرض کنید این گل قرمزه، این گل داد میزنه هر لحظه من قرمزم، حالا این گل به زبان داشته باشه بیاد بگه من قرمز نیستم، من نور بیرنگو که همون زندگی باشه خیلی دوست دارم، و هرچی هم بگه قرمزیش نشون میده که قرمزه، به زبان میگه. درست مثل اینکه هستی و بودن و زنده بودن این اتاق باشه، یه طبقه بالای این باشه که این عمل باشه، یه طبقه بالای اون باشه که سطحی گفتگو باشه. گفتگو اصلا گاهی اوقات به عمل هم ربطی نداره. هیچ موقع نباید به گفته یکی فقط به گفته کفایت بکنیم ما، و به گفته خودمان هم نباید کفایت بکنیم. ما دیگه میگیم دیگه، ما این چیزها رو میگیم، و گفتن یعنی عین عیان و زندگی کردن. گفتن فایده نداره، اقرار و انکار هیچ فایده نداره به زبان. شما همونطور که گفتم میبینی اینجا بودن ماست، طبقه بالا عمل ماست، عمل یک کمی نزدیکتر از بودنه، ولی بالای اون گفتگوه، لالفاظ، بازی با الفاظ که گاهی اوقات نه ربطی به عمل داره، نه ربطی به بودن و زندگی داره. پس بنابراین مولانا قشنگ میگه که چون عین عیان است ز اقرار کلافت، اقرار چه کاست شود انکار که دارد. ای در رخ تو زلزله روز قیامت، در جنت روی تو غم نار که دارد. وقتی ما به حضور میرسیم، وقتی از ذهن ما خارج میشیم و حس میکنیم اون انرژی رو در خودمون و گرماش حس میکنیم، نورش رو به صورت خرد حس میکنیم، در این صورت بنیادهای ترس و ناخشنودی در ما همه فرو میریزند. علل اصول همونطور که میدونید تمام نهادهای اجتماعی و سیاسی این دوره بر اساس ترس، بر اساس من ذهنیه، من ذهنی هم بر اساس ترس و ناخشنودیه و حس کمبوده و حس تنهاییه. اینا نهادها و بنیانهای اجتماعی رو پایه‌گذاری کردند. این همه که ارتشها رو دارن مجهز میکنن برای اینکه میترسن مردم و تمام به اصطلاح نهادهای سیاسی بر اساس ترس بنا شده. به محض اینکه این بنیان به اصطلاح من ذهنی مثل روز قیامت که زلزله میشه و همه چی فرو بریزه در ما، در این صورت نهادهای بیرونی سیاسی و اجتماعی که بر اساس ترس بنا شدن، اونا هم برای ما فرو میریزن. اونا دیگه اعتبار خودشونو از دست میدن. ما لازم نیست به یکی فحش بدیم که تا حس رضایت روانی بکنیم یا ناسزا بگیم، فکر کنیم که خوب گفتیم، خوب جوابش رو دادیم. اصلا روکم کردن یک نیاز روانی، نیاز حقیقی نیست و غیر لازمه. بر اساس من ذهنیه، بر اساس نگاه کردن به جهان و به زندگی از پایگاه ترس و ناخشنودی و کمبوده که همه بر اساس من ذهنیه. بنابراین میگه در روی تو زلزله روز قیامت هست، همه چی فرو میریزه، همه این نهادها فرو میریزه. ای در رخ تو زلزله روز قیامت، در جنت حسن تو غم نار چه دارد. هر کسی که به روی اونو حس کنه و گرمای روی اونو حس کنه و روشنایی خرد اونو حس کنه، دیگه غم آتش جهنم رو که در واقع به لحاظی آتش خشم و ترس ناشی از من ذهنی است، از دست میده. غم از بین میره، غم اینجور چیزا. در بهشت روی تو چه کسی قصه آتش رو میخوره، آتش جهنم رو میخوره؟ اگر این نهادها فرو بریزه، چه کسی دیگه قصه به اصطلاح فرو ریختن اونا رو خواهد داشت؟ دیگه چون اونا فرو ریختن و قصه من ذهنی و ترس من ذهنی از بین خواهد رفت. اجازه بدین چند دقیقه آگهی ببینیم، من مجددا خدمتتون برگردم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. با غمزه غمازه آن یار وفادار، اندیشه این عالم غدار چه دارد. وقتی انرژی زنده و دائمی، یعنی غمزه‌ای که غمزه یعنی اشارات آمیخته به ناز چشم ابروی معشوق، و این غمازه است، یعنی دائما این غمزه میاد، این انرژی زنده را اگه ما حس بکنیم دائما وجود داره و یه لحظه نیست. با غمزه غمازه آن یار وفادار، و اون یارم وفادار. وقتی ما خودمونو به اصطلاح از همجهت شدن با این لحظه و موازی شدن با این لحظه و پذیرش این لحظه خارج میکنیم، ما داریم خارج میکنیم. این لحظه با ما غر نمی کنه، خدا با ما قهر نمی کنه، ما هستیم که از خدا رو بر می گردونیم. پس اون یار وفاداره. با غمزه غمازه آن یار وفادار، وقتی انرژی زنده اون یار وفادار همیشگی و نشسته در خانه ما و این حضور ناظر زنده و دائمی به ما میرسه، دیگه اندیشه این عالم غدار رو کی داره؟ این عالم غدار که ما رو به اسلام میفریبه، غدار یعنی فریب دهنده. ما در فریب من ذهنی که در واقع واقعه های بیرون رو بسیار بسیار مهم جلوه‌گر میکنه افتاده ایم. ما در تله افتاده ایم. میگه اندیشه این عالم فریب دهنده رو که ما رو از زندگی جدا کرده، دیپرس کرده و به غصه مشغول کرده و به این که ما هرچی بیشتر جمع کنیم زندگیمون بهتر میشه مشغول کرده، ما این اندیشه دیگه نداریم. الان داره توضیح میده، گفتی که ز احوال عزیزان خبری ده، با مخبر خوبت سر اخبار که دارد. تو گفتی که از احوال کسایی که دوستش داری، کسایی که ما دوست داریم، یه سری انسان ها هستن، یه سری موجودات دیگه هستن و اون چیزهایی که ما بهش چسبیدیم و هم هویت شدیم، میگه گفتی از اینا خبر بده. من میگه لازم نیست از اینا خبر بدم. در مقابل مخبر یعنی خبر دهنده خوشدم تو، حالا چه کسی حوصله اخبار این چیزها رو داره؟ با مخبر خوبت سر اخبار که دارد. سر اخبار که دارد این چه کسی حال حوصله و سودای اخبار داره که این چی شد اون چی شد، و که در واقع همه مربوط به رویدادهایی است که من ذهنی ایجاد میکنه. بعد دوباره توضیح میده، اینو مخبر رو داره توضیح میده، ای مطرب خوش لهجه شیرین دم عارف، یاریده و برگو که چنین یار که دارد. پس معلوم شد مخبر همون به اصطلاح دم عارفه که خوش لهجه و شیرین دمه، شیرین دمه، زندگی بخشه، شادی بخشه، شکر بخشه، ازش شادی میباره. این دم عارفی که در اندرون همه هست ولی یه عده هنوز کشفش نکردن و هنوز در چنگال من ذهنی هستند. ای مطرب خوش لهجه شیرین دم عارف، حالا میگه پس خودشو نمیگه، نمیگه من میگم، که این دم این داننده درونی بگه. ای مطرب، و اینم مطربه، مطرب یعنی شادی بخش، یه باش مطرب باشنده ایست که شادی میبخشه، همش شادی میباره. میگه ای با این باشنده خوشدم که در درون من نشسته، این حضور ناظر، حالا تو بگو، یاریده و برگو که چنین یار که دارد. هیچ کسی چنین یاری رو نداره، در بیرون چنین یاری پیدا نمیشه. مطرب خوش لهجه و شیرندم عارف از درون میاد، در بیرون چنین یاری پیدا نمیشه. هیچ کس همچو یاری نداره، هیچ کس همچو یاری نداره یعنی در بیرون پیدا نمیشه. هر کسی از درون خودش باید این دم عارف رو زنده کنه و به اون گوش بده، نه که خودش حرف بزنه، به حرفهای خودش گوش بده و از دیگران هم تایید بخواد. بازار بتان از تو خراب است و کساد است، بازار چه باشد، دل بازار که دارد. میگه از گفتار خردمندانه و آمیخته به عشق و شادی بخش تو بازار بتان خراب شده. تا حالا ما عشوه مردم رو میخریدیم، ما عشوه مال دنیا رو میخریدیم، جاه دنیا رو میخریدیم، اتفاقات رو میخریدیم، و حالا دیگه بازار اینا تعطیل شده، ما عشوه اینا رو نمیخریم. بازار بتان، از بتان خودشون رو ارائه میکردن، میفروختند و ما رو جذب میکردن، ما دیگه به اونا دل نمیدیم. بازار بتان از تو خراب است و کساد است، کساد شده بازار اونا و رونق نداره، دارن به روی ورشکستگی میرن. بازار میگه چیه؟ چه کسی اصلا دل و جرأت بازار داره؟ وقتی مطرب خوش لهجه عارف داره حرف میزنه، چه کسی دل و جرأت بازار درست کردن و فروختن خودشو داره و چه کسی اصلا میخواد به اون دل بده؟ چه کسی بهش علاقه داره؟ میگه امروز سودای تو کس را سر نیست، دستا که دارد سر دستار که دارد. امروز میگه از این عشق تو و این انرژی که تو به ما دمیدی، این زنده شدنی که ما پیدا کردیم، هیچ کس دیگه سرش نداره. یعنی علاقه به گفتار من ذهنی نداره، علاقه به چیزهایی که سبب آبرو میشه، شهرت میشه، جاه میشه، تایید میشه، هیچ کس به اینا دیگه علاقه نداره. اینا مال سر بوده. دستار که دارد، چه کسی دیگه ده دور سرش دستار میبند. همطور که میدونید قدیم دستار میبستند، شبیه همین اصطلاح دستار علمای مذهبی، ولی این دستار همه یعنی میذاشتن، به اصطلاح نشانه گاهی اوقات شخصیت بود یا اصلا برای احترام همه دستار میذاشتن. تا این اواخرم کوچیک‌ترها جلوی بزرگ‌ترها کلاه میذاشتن سرشون و بدون کلاه نمی نشستن. الان همه هر جور دلشون میخواد جلوی بزرگترها میشینن. به هر حال دستار نشانه شخصیت بود، ولی کسی که مست میشد دیگه دستار میافتاد. میگه ما مستیم، مست عشق هستیم، چه کسی دستار داره و چه کسی حوصله دستار داره؟ الان شمس الحق و تبریز چون نقد آمد و پیدا، از پار که گوید غم پیرار که دارد. میگه حالا که شمس الحق تبریز این نیرو و انرژی زنده در ما زنده شده و ما وصل به اون هستیم و اون داره از طریق ما حرف میزنه و اونی که داره در ما زندگی میکنه و این همیشه نقد و پیدا و عیانه، نقد یعنی همیشه این لحظه هست، دیگه چه کسی از پارسال حرف میزنه و غم پیرارسال رو مطرح میکنه؟ یعنی ما وقتی به آزادی و رستگاری حقیقی برسیم، یکی از اون چیزهایی که ازش رها میشیم نیاز روانی به گذشته و آینده است. چند کلمه راجع به ادامه برنامه عرض کنم. برنامه به پایان رسیده امروز. کسایی که لطف میکنن، کمک میکنند، سبب ادامه این برنامه میشن. هنوز ما نیاز به حمایت مالی بینندگان علاقمند داریم. ما تقریبا احتیاج به 200 نفر داریم که هر کدوم $20 کمک بکنن و این کمک رو ادامه بدن. یکی از دوستان پیشنهاد کرده بود که البته به جا هم هست، که اگه کسی مثلا $20 میخواد کمک کنه، 5 ماهش رو یه جا پرداخت کنه که ما بتونیم این برنامه رو به وسیله این تلویزیون ادامه بدیم. تلفن من هست 818-970-3345. اگه کسی میخواد به این برنامه کمک بکنه یا بخواد CD سفارش بده، میتونه به همین شماره 818-970-3345 زنگ بزنه. در ضمن با برنامه امروز ما 57 CD یا DVD خواهیم داشت که شما میتونید زنگ بزنید به همین شماره و سفارش بدین تا ما اینا رو برای شما هم بکنیم. تا برنامه بعد با تشکر از شما و ایمیل عزیز در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. CD و DVD های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.